بسیار نازل میشه. به عنوان مثال مثلا پوشاکی که مد میاد و توسط برندهای بین المللی عرضه میشه با قیمتهای بسیار بالا فروخته میشه.
بله.
و یه ارزش افزوده صنعت پوشاک یه بخشش در همین حوزه در واقع برندینگ و بازاریابی بر مبنای این برندینگ هستش. بعد که از فصل خارج میشه دیگه ارزش تجاری نداره، با قیمتهای بسیار کمتر از قیمت تمام شده خود اون کالا به کشورهایی مثل ایران ارسال میشه. حالا ما یه دوره دولت اومده واردات پوشاک رو ممنوع اعلام کرده، دیگه به صورت قانونی هم وارد نمیشه، به طریق قاچاق وارد میشه. خب شما اون پوشاکی که به صورت قاچاق وارد کشور میشه، حتی اگر زنجیره ارزش بسیار قوی هم داشته باشی، نمیتوانی کالایی تولید کنی که با قیمت تموم شده اون رقابت کنه. چرا؟ چون اون قیمت تموم شده، قیمت اون پوشاک قیمت تمام شدهش نیست، اون قیمت در واقع بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده خودشه. حالا ما نیاز به این داریم که در واقع حاکمیت ما از ورود این پوشاک قاچاق جلوگیری کنه یا محدودش کنه. ما الان در حدود آمار ستاد مبارزه با قاچاق 1.5 میلیارد قاچاق پوشاک رو ارزیابی کرده. همکارای ما توی صنعت پوشاک، تشکلای پوشاکی 2.5 تا 3 میلیارد دلار ارزیابی میکنن پوشاک قاچاقو. خب 2.5 تا 3 میلیارد دلار پوشاک قاچاق یعنی حذف اشتغال از صنعت پوشاک ایران، از صنعت رنگرزی چاپ تکمیل ایران، از صنعت بافندگی ایران، از صنعت ریسندگی ایران، از صنعت تولید الیاف ایران. یعنی یک زنجیره رو تحت تاثیر قرار میده. ما کل بازارمون در کشور تو صنعت نساجی و پوشاک یه بازار 15 میلیارد دلاری هست.
بله.
که یه بخشی از این حوزه‌های منسوجات خانگی و کالای خواب هست که اون بخش رو اگه بذاریم کنار، در حدود 9 تا 10 میلیارد دلار بازار صنعت پوشاک ما هستش. شما به راحتی 30% از این بازار رو، بیش از 30%ش رو در اختیار اجناس قاچاق قرار دادی. خب و تولید کننده داخلی رو تحت فشاری قرار دادی که بتا با اون رقابت کنه، که این رقابت امکان پذیر نیست. ما تو مقاطع مختلفی این موضوعات رو کارشناسی مطرح کردیم. سوال قبلی شما این بود که در واقع حالا شما به دولت باید مستدل این رو ثابت کنید که عدد و رقم. خوشبختانه ما
آقای مهندس امامی، چون بحث قاچاق رو من فکر کنم به پایان رسوندین، من یه توضیح بدم. این که ما در اونجا سیاست گذاریمون کاملا اشتباه بوده. اگر ممنوعیت واردات رو در نظر میگیریم، الان خدمتتون عرض می‌کنم، اگر ممنوعیت واردات رو ما در نظر میگیریم، بدون جلوگیری از قاچاق کالا پاسخگو نخواهد بود و ضربه بیشتری رو به این صنعت خواهد زد.
کی این ممنوعیت رو اعمال کرده؟ دولت، منهای مشورت با بخش خصوصی.
حالا اون منهای مشورت شما میتونید اظهار نظر بکنید. من یکی از بحثام همین بود دیگه، نقش انجمن صنایع نساجی ایران خیلی میتونه پررنگ‌تر باشه. اما من اجازه میخوام که یه گفتگوی پایانی و با خانم دکتر جمیلی داشته باشم، یه گزارش هم بشنویم و بعد با حضرت عالی گفتگومون رو ادامه بدیم. ممنونم از شما.
بعدی که برمیگردیم یک نمونه مورد مشخصی رو میخوام بگم خدمت شما که ما پیگیری کردیم.
بله. حتما میشن این با هم
رسیده، مصوبه گرفتیم، نتیجهش رو میخوام بعد از یک سال برای شما عرض کنم.
بسیار عالی. خانم دکتر جمیلی.
بله.
ممنونم از همراهیتون. نکته پایانی ازتون رو بشنویم با توجه به صحبت‌ها و وضعیت امروز صنعت نساجی ایران. شما اشاره کردید به یک راهکار مهم و باید بگیم نوین در عرصه رونق بخشی به صنعت نساجی کشورمون، که حالا امیدواریم این تعامل بین شما و انجمن صنایع نساجی ایران بیشتر باشه و اونجا بتونید بیان بکنید و راهنمایی و هدایت بکنید صنعت نساجی کشورمون، به خصوص تولید کنندگان و یا تجار ما در این صنعت رو. اما اگه کلام پایانی هست از زبان شما بشنویم آنچه که میتونه کمک بکنه به رونق صنعت نساجی در کشورمون.
بله. ببینید مسئله که هست اینه که تو حوزه صادرات ما بارها اینو گفتیم که مشکل ما کمبود ظرفیت نیست در واقع. خب ببینید، نبود برند معتبر نا. یعنی شاید برندسازی و استانداردسازی، بسته بندی مناسب و شبکه فروش تو بازارهای هدف کار شخص نباشه، به صورت پراکنده و فردی شاید امکان نداشته باشه، بلکه ما بایستی با نگاه خوشه‌ای برن محور یا کنسرسیوم هایی که میشه ایجاد کرد. در واقع اینجا نقش تشکل ها، انجمن ها، اتاق های بازرگانی خیلی تعیین کننده است. یعنی تشکل ها باید از اون نقش تشریفاتشون بیان بیرون و در واقع بازیگرای واقعی زنجیره ارزش بشن که بتونن در واقع هم افزایی ایجاد کنن و قدرت چانه زنی تولید کننده رو بالا ببرن و در واقع پل ارتباطی موثری بشن بین بخش خصوصی و سیاست‌گذاران. در کشورهای همسایه و آسیای میانه، روسیه، حتی اروپا، چون محصولات نساجی بر ایران دستیافتنی هست ولی نه فردی. خب یعنی باید این تشکل‌ها نقششون رو درست ایفا کنن. به نظر من آینده نساجی و پوشاک ایران اگر زنجیره رو بیام یک پارچه کنیم و مدل‌های کسب و کار رو نو کنیم، یعنی مدل‌های نوین کسب و کار داشته باشیم و برندسازی، بازم من تأکید می‌کنم خصوصا اگه بخوام قسمت انتهای زنجیره یعنی پوشاک رو در نظر بگیریم، برند و مد چیزیه که حرف اول رو می‌زنه و اون ارزش افزوده در واقع ایجاد می‌کنه و بتونیم به بازارهای داخلی و صادراتی در واقع اتصال پیدا کنیم به صورت حرفه‌ای که قطعاً می‌تونه صنعت نساجی یکی از پیشران‌های اقتصاد غیر نفتی کشور باشه.
قطعاً همینطور خواهد بود اگر برنامه داشته باشیم مثل کشورهای موفقی که وجود داشتن. ممنونم از همراهی شما خانم دکتر فاطمه جمیلی، کارشناس حوزه صنعت نساجی.
قربان شما. فقط و تمام کشورهایی هم که در واقع توسعه یافته شدن، اگه مطالعه کنین این مسیر رو در واقع صنعت نساجی تونسته این مسیر رو براشون باز کنه. متشکرم.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون. همچنان همراهی شما هستیم با 8. ما در برنامه امروز در مجله تحلیلی خبری 8 صبح به صنعت نساجی کشورمون میپردازیم، صنعتی که میتونه شرایط خیلی بهتری رو امروز تجربه بکنه و جایگاه خوبی رو برای ما در اقتصاد بین الملل در این صنعت ایجاد بکنه. به نظر شما برای رونق صنعت نساجی کشورمون چه اقدام یا اقداماتی اثرگذارتر هست؟ 30,036,37 و شماره تلفن 2265-2525.
به نظر من پوشاک ایرانی خیلی بهتر از خارجیه، چون به هر عنوان اولا که از تولید خودمون استفاده میکنیم، از جنس ایرانی استفاده میکنیم و ما سوایمون به نظر من جنس ایرانی بخریم، هم دوامش بیشتره، هم کیفیتش، هم استقامتش اندازه تن بدنمون هست و میتونیم خیلی بهتر و زیباتر و بیشتر هم ازش استفاده بکنیم. علی رادوین، شهرزاد.
ممنون که با 8 صبح همراه هستید. ما در برنامه امروز همراه هستیم با جناب مهندس شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، و امید داریم که تا لحظاتی دیگر جناب آقای امیر حسین چایچی، کارشناس صنعت نساجی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و جناب آقای امین مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران و تولید کننده نساجی پارچه و پوشاک، هم به جمع ما اضافه بشن. آقای مهندس امامی.
بله، من با شما هستم.
یه نکته باقی مونده بود، اون نکته رو بفرمایید. بله. در رابطه با سوالاتی که در بخش قبل داشتیم. بله. فقط خیلی کوتاه که حتما بریم. بله. گزارش رو با هم بشن.
بله، من خوشبختانه خواستم خدمت شما اینو عرض کنم. حالا ما صحبتی که داشتیم راجع به تجربیات موفق بود، اونم به نظرم نیاز به یکم صحبت بیشتر داره. مثلا تجربه ترکیه صرفا تو صنعت پوشاکش نیست، ترکیه تو زمینه کشت پنبه هم به مراتب بیشتر از کشور ما سرمایه گذاری کرده. حجم تولیدش شاید بیش از 15 تا 20 برابر تولید پنبه ما باشه. یعنی میخوام عرض کنم خدمت شما که توی زمینه زنجیره از ابتدای زنجیره برنامه ریزی کرده. حالا کشور بنگلادش ممکنه که به دلیل سیاست های تعرفه کشور امریکا و در واقع توی بازه زمانی خاصی تو صنعت پوشاک ورود پیدا کرد، سرمایه گذاری های بیشتری جذب شد و به حال حالا با صادراتی در حدود 50 میلیارد دلار صادرات فقط داره. یا کشور ترکیه صادرات نساجی و پوشاکش در حدود 35 میلیارد دلاره، یعنی معادل نفت، گاز، پتروشیمی، معدنیات گازی ما صادرات داره. اگر این در واقع اسکیل رو بخوایم بگیریم، ما صنعت نساجیمون تو صادرات در حدود 600 میلیون دلار هستیم. یعنی میخوام عرض کنم خدمت شما که
میشه روی این موضوعات به تفکیک صحبت کرد. اما موردی که خواستم خدمت شما عرض کنم در ارتباط با همین موضوع،
فقط اگه امکان داره خیلی کوتاه که گزارش رو حتما بشنویم، خب. یا اگر اجازه میدیم بریم گزارش رو بشنویم. آره
بس.
و من یه سلام هم داشته باشم خدمت جناب آقای امیرحسین چایچی، کارشناس صنعت نساجی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. آقای چایچی سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به اشرف صبح.
شنوندگان محترم و مهمانان محترم برنامه،
ممنون از همراهیتون. یه گزارش آماده است، با هم بشنویم و گفتگومون رو با حضور حضرت عالی و جناب آقای مهندس حامی ادامه خواهیم داد.
به نظر شما برای رونق صنعت نساجی ایران کدوم یکی از اقدام ها موثرتره؟ افزایش کیفیت تولید داخلی، نوسازی ماشین‌آلات، یا توسعه صادرات و به اصطلاح نشان تجاری؟
کیفیت رو ببرن بالا 10 برابر میخوام پول بگیرن دیگه، همین میشه. ماشین که بروز باشه خب کیفیت هم میره بالا، ماشین ترتمیز باشه مثلا هم میگم خب کیفیت جنس رو میبره بالاتر دیگه تا اینکه قدیمی بخواد کار کنه.
به نظرشون برای رونق صنعت نساجی ایران کدوم اقدام اثرگذارتره؟ افزایش کیفیت تولید داخلی، نوسازی ماشین‌آلات، یا توسعه صادرات و نشان تجاری؟
نوسازی فکر می‌کنم بهتره، به خاطر اینکه حالا جنسی که کیفیت دار باشه، چیزی که تازه باشه تو بازار بیاد، خب مسلماً به چشم بیاد، متقاضی بیشتری داره، اونو میشه بهتر استفاده کنیم. به هر حال به روز میشه، نوسازی کنم به روز میشه، به روز هم بشه خب به هر حال همه متقاضی دارن میخرن دیگه، الان هم مملکت به روز داره میچرخه.
کیفیت کالا وقتی بالاتر بره جنس بهتر به دستمون میرسه دیگه. من مثلا یه جنسی میخوام بخرم که جنسش خوب باشه، اقلا میدونم چند سال استفاده میکنم ازش، بعد باشه پول هم انگار ریختم تو صدش خواست.
این ماشین‌آلات هنوز ماشین‌آلات گذشته است، واسه 50 سال پیشه. ما خیلی مشتری ها رو داریم که تو خارج کشور دنبال همین نساجی ایران هستن، ما نمیتونیم واسه صادراتشون کاری بدیم نه واسه تولیدشون، تقاضا هست عرضه کم.
چی کار کنیم؟
نشان تجاریشو توی بین‌الملل ثبتش بکنیم خیلی مهمه. بعد از اون طرف ماشین‌آلات باید از طرف خود دولت یا حداقل جلوی وارد شدنش یا راهاشو هموار بکنه که ماشین‌آلات بهتری بیاد تا بتونیم تقاضای کشورهای دیگر هم انجام. از نظر کیفیتی و تولید کنندگان اندازه‌ای که هزینه میکنن وقتی بتونن جواب بگیرن کیفیتشون رو کم نمیکنن، از نظر مالی واسه شون درست باشه بهتر میتونن تولید.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
ممنونم که با 8 صبح همراه هستید. شماره پنکوتای 3036-37 و شماره تلفن 2265-25-25 در اختیار شما همراهان مجله تحلیل خبری 8 صبح هست. آقای چایچی، یکی از مواردی که در رابطه با صنعت نساجی مطرح میشه بحث نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات هست که گفته میشه ما در اونجا با ضعف‌های بسیار زیادی روبرو هستیم. انتظار بود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشورمون تمرکز بیشتری رو بر این صنعت داشته باشه، اما باید بگیم که در صنعت نساجی باید بگیم که ماموریتش به درستی انجام نشد، تمرکز تاریخی بر روی صنایع سنگین بوده و تلقی نساجی به عنوان یک صنعت کم اولویت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد توجه قرار گرفت. از زبان شما بشنویم که آیا این گونه بوده و برنامه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای ایجاد یک تحول در تجهیزات و ماشین‌آلات صنعت نساجی به چه صورتی است؟ بفهم.
عرض سلام مجدد دارم خدمت جناب عالی. ببینید بحث نوسازی ماشین‌آلات یک مقوله بسیار بزرگ و مهمی هست که یک سری الزامات داره. یکی از الزامات اصلیش بحث تأمین منابع ارضی هستش. خب منابع ارضی هم از طریق سازمان گسترش مقدور نیست. این بحث تأمین ارض یک مسئله هستش که در سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و اینها قرار داره. مسئله دوم هم این هستش که یک سری از شرکت‌های اروپایی و خارجی که به حساب ما قرار از اونها ماشین‌آلات وارد کنیم، الان به حساب مهمانان محترم مستثمرم هستن که اصلا با ما خاطر تحریم‌های ظالمانه که داریم امکان همکاری وجود نداره. خیلی از برندهای معتبر اروپایی بعضن حتی اون پرفورمای اولیه هم حاضر نیستن به ما بدن. سازمان گسترش و نوسازی درست پیش به حساب یکی از مأموریت‌های اصلیش و مهمش بحث نوسازی صنایع هست. صنایع هم صنعت نفسازی میتونه باشه، ولی متاسفانه به خاطر اینکه هنوز اون شرایط و الزامات فراهم نیست به حساب گام اصلی و مهمی تو این زمینه نمیتونه داشته باشه.
در واقع باید صبر داشته باشیم تا اون الزامات که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیست فراهم بشه، یعنی بانک مرکزی همراه باشه، دنیا همراه باشه و بعد انتظار اقدام توسط سازمان گسترش و نوسازی رو داشته باشیم. درسته آقای چیچی؟
ببینید حالا
در حال با شرایط موجود باید کمک کرد به این صنعت.
قطعا یک برنامه‌ای داره سازمان گسترش، ولی این که به حساب در خیلی کوتاه مدت اینها جواب بده نه. اینها مستلزم یک زمانی هستش و یک سری الزاماتی که فرمودید باید فراهم باشه تا اینها بتونن محقق باشه.
من در گزارشی خوندم که عنوان شده بود مبالغی رو دولت قرار هست اختصاص بده برای نوسازی تجهیزات. این برمیگرده به همون سازمان گسترش و نوسازی و از اونجا در واقع ما میریم سراغ نوسازی تجهیزات. اختصاص 500 میلیون دلار برای واردات ماشینات صنعت نساجی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بودن آقای چایچی.
بله این مطرح شده، ولی هنوز به حساب راهکارهاش و جزئیاتش مشخص نیست. هنوز مشخص نیست که این
یعنی راهکارها رو هم باید این بزرگواران
سازمان
بدن.
گسترش قرار بگیره و یا یه نهاد دیگه.
نه خب سوال این است که برنامه رو شما نباید ارائه بدید، یعنی سازمان گسترش و نوسازی بیاد بگی آقا ما برنامه داریم برای نوسازی تجهیزات در صنعت نساجی، این برنامه به عنوان مثال میگم 50 میلیارد دلار نیاز داریم. حالا دولت میاد میگه یا مجلس میاد میگه 500 میلیون دلار رو ما در اختیار میذاریم. طبق برنامه شما به هر حال یه مبلغی به دست اومده دیگه، بر اساس اون برنامه شما باید با توجه به اون منابع مالی که در نظر گرفته شده برنامه ریزی بکنید، نه اینکه عکسش باشه. یعنی ما بگیم خب حالا اومدن گفتن آقا 500 میلیون دلار میدیم، حالا تازه بریم برنامه ریزی بکنیم ببینیم به چه صورتی خواهد بود. من سوالم اینه که آیا ما برنامه ملی داریم برای
آقای احمدی؟
بفهمی نوسازی ماشین
داریم. من هم سلام عرض کنم خدمت آقای چایچی، دوست همکار عزیزمون
آقای مهندس امامی رئوف. بفهم
آقای احمدی، نکنه این موضوعی که مطرح شد خبر رو من چون در همین موضوعی که میخواستم خدمت شما عرض کنم، ما سال گذشته خوشبختانه صنعت نساجی و پوشاک ما در حال حاضر توی یه جایگاه خوبی قرار گرفته که دولت بهش توجهی پیدا کرده و ما در سال گذشته در 2 سال گذشته موفق شدیم که صنعت نساجی و پوشاک رو به عنوان یکی از اولویت‌های صنعتی کشور توی برنامه توسعه 7 بگنجونیم و خوشبختانه توی نقشه توسعه صنعتی کشور هم بهش توجه شده. به همین دلیل مجموع این به هر حال پیگیری‌ها و مشارکت‌ها یا لابی‌گری‌های ذینفعای بخش خصوصی سال گذشته بهمن ما منجر شدیم به این که با دستور مقام رهبری و ریاست محترم جمهور ما یه جلسه مشترکی رو هیئت رئیسه انجمن و با آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور و معاونون وزرایشون برگزار کردیم. اون جلسه یه مصوباتی داشت، یعنی در راستای تحقق همین دغدغه‌هایی که ما و شما داریم ما عرض کردیم که آقا ما یه برنامه توسعه بازسازی نوسازی برای صنعت نساجی تهیه کردیم با مشارکت دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت و تشکل‌های نساجی و پوشاک کشور که ما ظرف 5 سال برنامه توسعه 7 به 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بازسازی و نوسازی صنایع نساجی با یه اهداف مشخص، یعنی ما بتونیم قاچاق رو کاهش بدیم، صادراتمون رو افزایش بدیم، تولیدمون رو افزایش بدیم، اشتغالمون رو افزایش بدیم، یعنی در راستای تحقق رشد صنعتی اقتصادی و اشتغال برنامه توسعه 7 و مسبب شد که اونجا در واقع یه حمایت هایی رو دولت در نظر بگیره. که من همین موضوعی بود که خواستم خدمت شما بگم و جلسه بعدیش همین جلسه بود که این ارقام 500 میلیون دلار و 300 میلیون یورو 10000 همت توش مطرح شد که این سخنگوی محترم کمیسیون صنایع هم بهش اشاره کرد. ما سال گذشته اون صورت جلسه ابلاغ شد که آقا از در زمینه صنعت نساجی
در واقع چالش ها شناسایی شد، راهکارها دیده شد و بحث تامین منابع مالی هست. من این سوال خیلی مهم دارم، در واقع این که ما انتظار داریم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رهبر پروژه ملی نوسازی صنایع نساجی باشه، بره سراغ جذب سرمایه گذاری با شرک منطقی.
بخش خصوصی باید در پروژه بازسازی، نوسازی، پیشرفت و توسعه صنعت نساجی کشور سهیم باشه.
قطعا اینگونه خواهد بود.
بخش خصوصی باید داشته باشه.
بله، ولی من بحثم عرض کردم خدمتتون رهبر پروژه ملی، نگفتم خودش به صورت کامل. اما حتما این هدایت و مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان گسترش و نوسازی داشته باشه. آقای مهندس عمومی و آقای چایچی گرامی، اگر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ورود پیدا نکنه، من باید بگم که نساجی نوسازی نخواهد شد. این برنامه ریزی باید توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شکل بگیره و این انتظار به نظر من میتونه انتظار به جایی باشه و نقش مهمی رو در حل این موضوع داشته باشه. آقای چایچی خیلی کوتاه نظر عزتایی رو بشنویم و بعد جنبندی رو با آقای مهندس امامی داشته باشیم.
احمد ببینید، همطور که آیه مهندس امامی هم فرمودن، ببینید دولت فقط میتونه نقش تحصیلگرانه داشته باشه. سازمان گسترش هم به عنوان یک سازمان دولتی آمادگی و این رو داره که نقش تحصیلگری رو برای بحث امر موسازی و بازسازی صنایع نساجی داشته باشه، ولی اینکه نقش مستقیم داشته باشه قطعاً خیلی تاثیرگذار نمیتونه باشه و بخش خصوصی هستش که میتونه این زمینه نقش قابل توجهی ایفا بکنه.
بسیار عالی، ممنونم از همراهیتون جناب آقای امیرحسین چایچی، کارشناس صنعت نساجی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. خدا نگهدارتون باشه. آقای مهندس امامی، جنبندی رو از زبان حضرتشون، چالش ها خیلی زیاد بود، راهکارهای
زیادی هم بود. زیاد بود، اما جنبندی کلی بخوایم بکنیم، عرضم همینه با همین نمونه که از سال گذشته تا حالا پیگیری می‌کردیم به اتمام برسونم. ما هدف گذاری های خوبی رو انجام میدیم، اما مسیرهای اشتباهی رو طی می‌کنیم. ما در اون جلسه مقرر شد، پاس تا سال گذشته صورت جلسه شد که واردات پارچه به کشور محدود بشه در یک سطح قابل توجهی. دلیلش هم این بود که در واقع واردات پارچه در سالهای اخیر به خاطر جذابیت نرخ ارز بسیار بالا رفته بود، که من عدد رقم خدمت شما بخوام عرض کنم، در حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار پارچه در طی 4 سال وارد کشور شده، که از این رقمی که دارم عرض میکنم 3 برابر میانگین رقمیه که تو دهه 90 وارد کشور میشده. برآوردی که ما داشتیم، اگر اختلاف نرخ ارز نیما و دولتی، نیما و آزادی که برای سالهای اخیر بوده رو لحاظ کنیم، تقریبا 20% این رقم در حدود 700 میلیون دلار دولت از جیبش سوبسید داده برای واردات پارچه‌ای که ما فکر میکنیم بیش از نیاز کشور بوده.
بله.
و این 700 میلیون دلار اگه ما میخواستیم در انتهای زنجیره به پارچه ندیم، می توانستیم باهاش یک پتروشیمی تأسیس کنیم که الیاف پلی‌استر داخلمون رو تامین کنیم. می توانستیم با این رقم از کشاورزای زحمتکشمون حمایت کنیم، یارانه پرداخت کنیم، سطح زیرکشت پنبه کشورمون رو بالا ببریم. با این رقم می تونستیم حمایت کنیم از
خب همین انتظار از انجمن صنایع نساجی ایران هست که بفرمایید که چگونه میشه در واقع مسیر رو تغییر داد.
که تنظیم شد این بود که واردات پارچه کم بشود، ارزی که به پارچه تخصیص داده میشده به ماشینالات تخصیص داده بشه.
بسیار عالی.
نتیجه بعد از یک سال چه شده؟ آمار 8 ماهه ابتدای امسال رو با سال گذشته مقایسه میکنیم، سال گذشته 255 میلیون دلار واردات ماشینالات داشتیم.
بله.
امسال 150 میلیون دلار، یعنی تقریبا 60% پارسال واردات داشتیم، در صورتی که
امیدواریم که در مسیرش قرار بگیریم. زمانمون به پایان رسید، اما حتما در برنامه‌های آتی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهندس شجاع‌الدین امامی رو، با افتخار دبیر انجمن صنایع نساجی ایران. خدا نگهدارتون. اگر از نساجی رو فقط صنعت نخ و پارچه ببینیم قطعا شکست می‌خوریم. نساجی امروز اقتصاد، فرهنگ، اشتغال و برند و هویت ملی هست. ما میتونیم به جای بازار مصرف قاچاق به مرکز تولید و برند منطقه تبدیل بشیم. امیدواریم. خدا نگهدار.
شب شب عید است همه قول پشانی خود را به شهنشاه ولایت برسانی از دست رضایی خود را بستانی این بیت بخانی 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 فضا را مبارک میلاد جواد ابن رضا با مبارک میلاد جواد ابن رضا با مبارک خورشید در آغوش سحر با مبارک در دست رضا برس عمل با دار پسر بهر پدر با مبارک ای بحر شرف بر تو گوهر با مبارک الحق خداوند محمد به علی داد ای ماه رجب روزه بزن بر سر و رویش ای مهد ببر سجده به خواه سر کویش خانه ای شب قدرین تو و این طره مویش خانه ای شب قدرین تو و این طره مویش ای خلق خدا روی بیاری به سویش این باب کرم باب دعا باب مراد است والله جمال است جمال است جمال است والله جمال است جمال است جمال است انوار الهی به فضا باد مبارک میلاد جواد ابن رضا باد مبارک میلاد جواد ابن رضا باد مبارک
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن دو واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد می‌گیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمی‌خونن، بلکه برای ساختن آینده‌شون درس می‌گیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس‌ها رو یاد بگیر با گذروندن
دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
به نام خداوند مهرآفرین.